حضرت سه بار از او پرسید: اگر نصیحت کنم عمل می کنی؟ آن شخص در هر سه بار پاسخ داد: آری ای رسول خدا. پیامبر فرمود: من تو را سفارش و نصیحت می کنم به اینکه هر زمان تصمیم گرفتی کاری انجام دهی، در عاقبت آن کار بیندیشی. پس اگر عاقبت آن رشد بود، انجامش بده، و اگر مایه گمراهی و تباهی بود، از آن بپرهیز. حجت الاسلام و المسلمین سلک.
آینده یکی از مهمترین سرمایه ها و مهمترین امکانات بزرگ ما هاست که وقتی خوب بهش میپردازیم و درست چشم به انتظار اومدنش هستیم، از همه ظرفیتش میتونیم بهره‌مند بشیم و خودمون رو پربرکت کنیم. ما تو فرهنگمون رو یاد دادن بزرگترین حادثه حیات پیش چشم شماست. بناس اتفاق بیفته توی اون شرایط خیلی 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 باید فعال بشیم، باید پرتلاش بشیم. به همین خاطر آینده نگری سهم آدم هاییست که افق نگاهشون رو از محدوده زمان خودشون وسعت دادن. حالا یه چیزایی رو دارن میبینن و بر اساس یه نگاه هایی دارن تصمیم میگیرن که آدم هایی که تو چارچوب زمان و مکان و زیر آوار روزمرگی ها دارن شب و روزشون رو تلف میکنن، وقتی به این آدم ها نگاه میکنن اینا رو نمیفهمن. یعنی این برای چی داره این کارا رو میکنه؟ غریبه میشن برای آدم هایی که زیر آوار روزمرگی ها و عادت ها دفن شدن. این تو نگاه کلیشه، اما یه مقدار از این نگاه کلی بخوایم بیایم پایین و یکی دوتا جمله مربوط به خودمونم بگیم، یه دانش آموز موفق یه دانش آموزیست که چشمنداز برای تحصیلش داره. آیندهش موضوع تصمیم الانشه و براش آماده میکنه خودش رو. به هر حال این آینده نگری اگر کسی داشته باشدش و از آینده الانشو بسازه، این هر چی جلو میره انگار داره به یه توانی، به یک رشدی، به یه شکوفایی میرسه که دیگران محروم من از یه همچون تجربه‌ای.
تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خدامد مهربان پشت و پناهتان.
همگام با ولایت. انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه. این یک امکان برای ملت هست، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور. این انتخابات این خصوصیات رو داره، شور انقلابی مردم رو نشان میده. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنند و شور انقلابی خودشون رو نشان بدن، این موجب امنیت کشور میشه، این موجب پس زدن دشمنان میشه، طمع دشمن رو در کشور کم میکنه. انتخابات هرچی که پرشورتر، هرچی که با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه باشه، اثرات و منافعش برای کشور، برای خود مردم بیشتر خواهد. و البته خب عرض کردیم دشمن ها اینو نمیخوان، لذا از نزدیک انتخابات که میشه همه دورها حدود نزدیک 40 تا انتخابات داشتیم ما در این سالها، هر وقت نزدیک انتخابات میشه اینا شروع میکنن، گاهی میگن آزادی نیست، گاهی میگن دخالت فلان، گاهی میگن مهندسیه، گاهی میگن چنینه، برای اینکه مردم رو دل سرد کنن از حضور در این کار دشمن. لکن حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه، این یقینا کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون الان نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد. علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اصلح، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. هواداران حزب جمعیت اسلامی افغانستان به معترضان در ولایت فاریاب ملحق شدند. احسان الله قوانچ دبیر بخش جوانان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان درباره ادامه تظاهرات در ولایت فاریاب گفت که در میان مظاهره کنندگان پرچم هواداران صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و احمد ولی مسعود نیز دیده می شود. تظاهرات علیه انتصاب داوود لغمانی توسط رئیس جمهور افغانستان به عنوان والی جدید فاریاب در دهمین روز همچنان ادامه دارد. اعتراض مردم ولایت فاریاب در حالی است که رئیس جمهور افغانستان با گزینه پیشنهادی عبدالرشید دوستم برای مقام ولایت این ولایت مخالفت کرده است. گزارش تحقیق درباره علت سقوط یک فروند بالگرد اردوی افغانستان در ولایت میدان وردک به دلایل امنیتی منتشر نشد. مجلس افغانستان که قرار بود امروز دوشنبه گزارش تحقیقات درباره علت سقوط 3 ماه پیش یک فروند بالگرد اردو در منطقه بهسود ولایت میدان وردک را منتشر کرد، به دلایل امنیتی از انتشار این گزارش خودداری کرد. مرسل نبی‌زاده عضو مجلس نمایندگان که متن گزارش هیئت حقیقت‌یاب را در نشست امروز قرائت می‌کرد، در نهایت از افشای کامل این گزارش و اینکه چه کسانی عامل فیر راکت به سوی بالگرد بودند خودداری کرد. تا کنون مشاور امنیت ملی افغانستان و وزیر داخله به خاطر رویدادهای مرتبط با بهسود بر کنار شدند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هم مجازات عاملان سرنگونی این بالگرد را که به کشته شدن 9 نفر منجر شد خواستار شده است. عبدالغنی علیپور فرمانده یک گروه مسلح غیردولتی و معروف به فرمانده شمشیر یک روز بعد از نشر خبر سرنگونی بالگرد اردو تأکید کرد که افراد تحت امر او این چرخبال را ساقط کردند. به دنبال این اظهارات محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان گفت که دولت عاملان سقوط این چرخبال را توقیف و مجازات خواهد کرد. پس از موضع رئیس جمهور علیپور مسئولیت سقوط چرخبال را رد کرد. رئیس اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان استعفا کرد. گزارش همکارم قریشی تکمیل کننده این خبر خواهد بود.
به نام خدا، رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان از سمتش استعفا داد. غزال آرس رئیس اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان گفته که پس از 2 سال کار در این اداره از سمت خود کنار می رود. حارس در صفحه رسمی توییتر خود استعفای خود را تایید کرده، اما توضیح در خصوص دلایل این استعفا ارائه نکرده. اما نوشته که امیدوار است در آینده نچندان دور افغانستان دیدگاه واحد در خصوص مبارزه با فساد داشته باشد. رئیس اداره بازرس در حالی از سمتش کنار می رود که در عمل سال روان عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری از ادغام اداره بازرس در کمیسیون مبارزه با فساد اداری خبر داده بود. نظامی گفته بود که در کنار اداره بازرس 3 اداره، سکرتریت مبارزه با فساد اداری، اداره ثبت و بررسی دارایی ها و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز در کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم خواهد شد. این در حالی است که به گفته نظامی ادغام این نهادها می تواند زمینه مبارزه هم آهنگ با فساد اداری را فراهم کند. اداره بازرس حدود 2 سال پیش به دستور اشرف غنی رئیس جمهور ایجاد شد. وظیفه این اداره مبارزه در برابر فساد اداری و نظارت از فعالیت‌های اراکین عالی رتبه دولتی بوده است. غزال ریاست این اداره را تا قبل از استعفا به دوش داشت. اداره بازرس سال گذشته در جریان مبارزه دولت افغانستان در برابر بیماری کووید 19 نتایج تحقیقاتش را در مورد فساد در مصرف بودجه کرونا در افغانستان منتشر کرد. تحقیقاتی که وجود فساد در خریداری تجهیزات صحی و دارو برای مبارزه با کرونا در افغانستان را تایید می‌کرد. این تحقیقات تایید کرد که از پول مبارزه با کرونا در برخی از ولایات اقلام غیر ضروری خریداری شده است. این اداره برخی از والیان را نیز در آن زمان با سارنواری غرض تحقیق معرفی نبوده بود. گفتنی است که مردم افغانستان و شماری از ادارات در این کشور از فساد رنج میکشند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. سفیر فلسطین در تهران از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب از مسئله فلسطین و قدس قدردانی کرد. صلاح الزواوی سفیر فلسطین در تهران امروز و در نشست فوق‌العاده کمیته فلسطین اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در تهران تصریح کرد رژیم اسرائیل در مرحله حساس کنونی فلسطین را در برابر خطرناک‌ترین توطئه استکباری قرار داده است. سفیر فلسطین در ایران گفت که با وجود اینکه 44 کشور دولت فلسطین را به رسمیت شناختند، اما ظلم‌ها ضد فلسطینیان کم نشده است و جنبش حماس اخیراً موفق شد مواضع رژیم اسرائیل را بمباردمان و این رژیم را وادار به عقب نشینی کند. صلاح الزواوی افزود اقدامات و اشغالگری اسرائیل باعث غافلگیری فلسطینیان نمی شود و تاکنون 78% سرزمین فلسطین اشغال شده است و رژیم اسرائیل به دنبال اشغال مابقی این سرزمین است. سفیر فلسطین در تهران تأکید کرد رژیم اسرائیل با اشغالگری خسارت‌های فراوانی به فلسطینیان وارد کرده است، اما مقاومت در برابر این رژیم ادامه خواهد داشت. 4مین نشست فوق‌العاده کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با شعار قدس رمز وحدت و پیروزی بعد از ظهر امروز دوشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و هیئت‌های پارلمانی و مجامع بین‌المللی پارلمانی 15 کشور اسلامی از جمله عراق، اردن، سوریه، لبنان، تونس، الجزایر، پاکستان، افغانستان، مراکش، قطر، بورکینافاسو، کومور، ترکیه، فلسطین در تهران برگزار شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد غنی‌سازی همچنان ادامه دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز و با بیان اینکه غنی‌سازی 60%، 20% و 5% همچنان ادامه دارد گفت که میزان انباشت ذخایر اورانیوم 20% نیز بیش از 90 کیلوگرم است. صالحی با اشاره به پایان مهلت 3 ماهه ضبط دوربین‌های مستقر آژانس افزود که تا 1 ماه دیگر برنامه‌ها ضبط می‌شود و این مسببه در تماسی تلفنی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابلاغ شد. تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای تمدید تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ادامه ضبط داده‌های دوربین‌های آژانس حداکثر تا 1 ماه دیگر از سوی سازمان انرژی اتمی امروز دوشنبه به اطلاع دیدبان هسته‌ای سازمان ملل رسید. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس نیز گفت که داده‌های 3 ماه گذشته همچنان در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران است و با آژانس منتقل نمی‌شود و داده‌های 1 ماه پیش نیز صرفاً نزد ایران خواهد ماند. جمهوری اسلامی ایران 23 فوریه 2021 میلادی در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده بود، نظارت‌های فراپادمانی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توافق کردند که اطلاعات دوربین‌های نصب شده در 8 تأسیسات یا ساختمان برای 3 ماه نگهداری شود و در صورتی که توافقی بین ایران و طرف‌های برجامی حاصل نشد، اطلاعات دوربین‌ها پاک شود. بانک جهانی برای بهسازی گسترش خطوط ارتباطی منطقوی و زیرساخت‌های آن 65 میلیون دلار وام در اختیار جمهوری آذربایجان قرار می‌دهد. این وام قرار است که برای بهسازی و ایمنسازی جاده سالیان بیل سوار هزینه شود. ارزش این طرح که در همسایگی ایران قرار دارد 95 میلیون دلار برآورد شده و پیش بینی می شود که 250 هزار نفر در منطقه بتوانند از مزایای ارتباطی و اقتصادی آن بهره مند شوند. جمهوری آذربایجان از سال 1992 میلادی همکاری با بانک جهانی را آغاز کرده و در این مدت این بانک برای بیش از 50 طرح نزدیک به 4 میلیارد دلار به این کشور پرداخت کرده است. در پی فوران آتشفشان بزرگ نیراگونگو در جمهوری دموکراتیک کنگو 170 طفل مفقود و بیش از 500 خانه ویران شد. به دنبال فوران کوه نیراگونگو حدود 5000 نفر از ساکنان شهر گوما بناچار به سمت رواندا و 25000 نفر دیگر هم به سمت شمال غربی شهر سیک در ولایت کیو شمالی حرکت کردند. بر اثر فوران این آتشفشان بیش از 170 طفل مفقود شده و مقامات سازمان ملل در حال ایجاد مرکزی برای کمک به اطفال بی سرپرست هستند. پاتریک مویایا سخنگوی دولت کنگو اعلام کرد که از 15 نفری که کشته شدند 99 نفر مربوط به یک حادثه رانندگی در هنگام فرار، 4 نفر در حین تلاش برای فرار از زندان و 2 نفر دیگر هم بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست دادند. در خصوص علت افزایش درگیری‌ها و جنگ‌ها در نقاط مختلف افغانستان که شدت یافته است، همکارمان آقای قریشی گفتگوی انجام داده با محمد افسر رهبین آگاه مسائل سیاسی و نویسنده که به اتفاق می‌شنویم.
محترم محمد افسر رهبین آگاه مسائل سیاسی و نویسنده، علت افزایش و تداوم درگیری‌ها و جنگ‌ها در نقاط مختلف افغانستان که شدت یافته است از نظر شما چیست؟
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو، بیگمان می‌تونیم در این نقطه تأکید کنیم که امتیاز طلبی طالبان به خاطر نشسته ای که قرار است در دوحا یا احتمالا در استانبول و جای دیگری برگزار شود، همه بشری است که اینا بتوانند در میدان جنگ امتیازی به دست بیارند تا در گفتگوها یا در میدان گفتگو حرف برتر داشته باشند. از طرف دیگر چون بحث های پیرامونی که چند درصد طالبان باید شریک باشند در کادر یا یا چگونه شریک قدرت باشند و کدام پست های مهم دولتی را در اختیار داشته باشند، اینا بسیار تلاش میکنند که به منابع جهانی و به طرف های شامل در مذاکرات نشان بدن که اینا چنین موقعیتی در وضعیت نظامی کشور نیز دارند و میتونن که در اداره و در نظام آینده نقش چشمگیر و اساسی خود داشته باشند.
خب مردم در درگیری ها بیشتر تلفات میتن و قربانی میتن، یعنی قربانی اصلی اما درگیری ها مردم است. چرا آتش بس صورت نمیگیره؟ طرفین با آتش بس تن در نمیتن؟
ببینین، باور مایی است که نیروهای جنگ طلب در طول تاریخ و از جمله در 40 سال پسین درگیری ها در افغانستان همواره تاکیدشون بر تداوم جنگ و رسیدن به پیروزی از راه جنگ بوده. شما میدونید که حتی طالبان تا هنوز هم حاضر و گفتن این سخن نشدند که بخواهند در یک دولت ائتلافی شرکت بکنند، که اونا همچنان تاکید بر امارت اسلامی دارند و هرچند شاید بحثایی در ما حول این مذاکرات وجود داشته باشد در رابطه با اینکه اینا انصاف نشان بدن و بتونن در یک دولت مشارکتی وارد شن. ولی باور مردم این است که نیروهای جنگ طلب فقط به دنبال اهداف خود که بیشتر هم مربوط به بیگانه ها میشه هستن تا به دیگه.
آقای رهبین، شما هم اشاره کردین به جنگ 40 ساله، فکر میکنین که جنگ بتانه به معضل افغانستان نقطه پایان بگذاره؟
ببینین، به باور ما و حتی از دیدگاه تاریخی هر از گاه جنگ یک ضرورت است، یک نیاز است. بگونه مثال، وقتی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان یورش آورد، ملت افغانستان به خاطر به دست آوردن آزادی در برابر این ارتش دست به پیکار زدن و این پیکار و مجاهدت و مقاومت یک نیاز زمان، یک نیاز روزگار بود.
پایان این بخش خبری. خداوند پشت و پناه شما.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاس گذاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان، خطر دارد جدایی، الا یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت،
سخی مددگاره، خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صلوات و درود می‌فرستیم بر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبت سبت سلام تقدیم می‌کنیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر، انشاءالله در پناه حق بهترین ها نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه سوم خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 12 شوال سال 1442 هجری قمری و 24 ماه می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش سیاسی پس از آن تکرار راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ، برنامه مشاهیر، تاجیکستان در هفته ای که گذشت، برنامه پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه امشب ما در مکتب روح الله. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پاسخ رهبری معظم انقلاب اسلامی به نامه های مقامات حماس و جهاد اسلامی فلسطین. بررسی روند آماده سازی متن نهایی توافق آمدگذاری مرزی در کارگروه های تاجیکستان و ازبکستان. و تحویل 4,600,000 دوز واکسن فلج اطفال به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه های رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین تاکید کردند که فلسطینی ها پیروزی نهایی را خواهند دید. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه های رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اسماعیل حنیه و زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین مبارزه با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر ظلم، کفر و استکبار خواندند. متن پیام های رهبری معظم انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه عیزه الله، سلام علیکم. نامه جناب عالی را که در آن شرح و تحلیل جهاد اخیر فلسطین را مرقوم داشته دریافت کردم. مبارزه شما مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و چنین مبارزه مورد رضای خداوند عزیز و قدیر و مصداق این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم است. به حول و قوه الهی پیروز خواهد شد و عرض مقدسه را از لفظ وجود غاصبان تطهیر خواهد کرد انشاء الله. برادران سید علی خامنه ای دوشنبه 12 شوال 1442 هجری قمری 3 خرداد سال 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله وفق الله و اعانه، سلام علیکم. نامه برادرانه جناب عالی را دریافت کردم. جهاد بزرگ و پیروزی شما برادران فلسطینی چشم دوستانتان در سراسر جهان را روشن کرد. دلهای ما را در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزی های شما دائم است. وعده الهی راست است که فرمود ولی انصرن الله من ینصره، و شما پیروزی نهایی را خواهد دید انشاء الله و به حوله و قوته. برادر شما سید علی خامنه ای دوشنبه 12 شوال 1442 هجری قمری و 3 خرداد سال 1400. نیروهای مقاومت فلسطین موفق به وارد کردن ضربات اطلاعاتی و رسانه‌ای سهمگین به دشمنی صهیونیستی شدند و نه تنها محافل داخلی این رژیم را وحشت زده کرد و همه محاسبات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم اشغالگر را نیز به هم ریخت، بلکه موازن قدرت را نیز تغییر داد.
مقاومه بهذه الادوات البسيطه التي صنعتها
نیروهای مقاومت فلسطین با ابزارهای ساده‌ای که ساختند باعث وارد کردن ضربات دردناکی به دشمن صهیونیستی شدند. این اقدام نیروهای مقاومت ناشی از اراده آنهاست. نیروهای مقاومت سربازهای مخلص و صادقی هستند و انشاءالله به دست آنها بیت المقدس آزاد خواهد شد.
نیروهای مقاومت در حال پیشرفت و نیروهای اشغالگر در حال عقب نشینی و پسرفت هستند. این پیروزی فلسطین، پیروزی نیروهای مقاومت، محور مقاومت و امت عربی و اسلام است که همچنان در مسیر مقاومت قدم برمی‌دارند تا همه اراضی فلسطین را از لوس وجود اشغالگران پاک کنند.
لا يزال مشغولا في احصاء اضراره.
بر اساس برآوردهای اولیه میزان خسارت مادی این رژیم بیش از 2 میلیارد دلار است. بخش خصوصی این رژیم هر روز حدود 60 میلیون دلار به علت تعطیلی متضرر شد. رژیم صهیونیستی همچنین به علت استفاده از سلاح‌های گران قیمت برای حمله به غزه بیش از 1 میلیارد دلار دیگر خسارت دیده است.
فلسطینی‌ها با امکانات و توانمندی‌هایی که در اختیار دارند توانستند دشمن صهیونیستی را شکست دهند و معادله جدیدی به این رژیم تحمیل کنند.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا بسیما، غزه، فلسطین.
با حمایت مالی دولت ژاپن، ساکنان 5 روستای ناحیه رودکی از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند. میشیتا تاکایوکی سفیر ژاپن در تاجیکستان در این زمینه گفت برای اجرای این طرح ژاپن 86 هزار دلار خرج کرده است و افزود این بودجه برای لوله‌گذاری، تصفیه و نصب منبع‌های ذخیره آب خرج شده است و گفت دولت ژاپن متحد به ادامه حمایت برای ایجاد شرایط بهتر برای همه بخصوص مردم تاجیکستان است. قبل از اجرای این طرح حدود 7 هزار نفر از ساکنان این 5 روستای ناحیه رودکی از آب رودخانه برای شرب استفاده میکردن که بهداشتی نبود. اقدامات بشردوستانه ژاپن در تاجیکستان از سال 1996 آغاز شده و تا کنون 421 طرح بشردوستانه با خرج 34 میلیون دلار در تاجیکستان اجرا شده است. سیاست حمایت از جوانان از زمان استقلال تاجیکستان تا کنون سرلوحه کاری مسئولان این کشور بوده است. شنونده گزارش از شهر راغون در این زمینه باشد.
بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در شهر راغون همایشی جوانان زاده استقلال تحت عنوان جوانان راغون پیروی اصلی پیشوای ملت برگزار گردید. نخست در باغ فرهنگی فراغتی شهر چورابینی ورزشی ذهنی برگزار گردید. رهبریت مقامات اجرایی شهر راغون ذکر نمودند که در حقیقت جوانان وارث ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستان صاحب استقلال میباشند. طور معلوم است تقدیر و انکشاف هر یک دولت از جمله تاجیکستان از موقع فعال جوانان وابستگی کلان دارد، زیرا در تمام کشورهای دنیا جوانان به صفت نیروی پر اقتدار بنیادگر و پیشبرنده حیات جامعه شناخته و اعتراف شدند. مقام اجتماعی و سیاسی جوانان نه فقط نیروی دموکراتیک جامعه و دولت، بلکه خصوصیت تحولات، استراتژی ترقیات و آینده کشور را معین میکند. نقش و اشتراک جوانان در سیاست، رشد ساحه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نظرست بوده، در برابر به دست آوردن استقلال دولتی، سیاست دولتی جوانان همچون سمت افزایندگی فعالیت حکومت مقرر گردید و حالا آن توسط قبول برنامه‌های میانه‌مهلت ساحوی تطبیق شده ایستاده است. شام جوانان شهر راغون صدها تن را به هم آورده، ده‌ها جوان صاحب استعداد هنر خود را به همسالان و کل بینندگان نشان دادند. برنامه رنگین فرهنگی و بازی جوانان و هنرنمایی اهل فرهنگ شهر با ترنم وطن مادر و دوست داشتنی وطن به چورابینی ایدانه حسنی انجام بخشید.
کارگروه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان در نشست در شهر خوجند روند آماده سازی متن نهایی توافق علامتگذاری مرز مشترک دو کشور را بررسی کردند. در این نشست چهار روزه دو طرف درباره صورت بخشیدن به روند نصب علامت های جدا کننده مرز تاجیکستان و ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. پس از این نشست به ساختارهای نظامی و امنیتی نقشه‌برداری و مضمونی تاجیکستان و ازبکستان دستور داده شد که تا پایان سال جاری 2021 نصب تیرها و کشیدن سیم خاردار را در منطقه‌های مرزی دو کشور به پایان رسانند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان در سال 2019 سازشنامه توافق کامل علامتگذاری مرز مشترک 1332 کیلومتر را امضا کرده بودند و گفته می‌شد که فقط درباره 20% از بعضی منطقه‌ها با مذاکرات جدید نیاز وجود دارد. مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز در اپریل سال 2019 سازشنامه علامتگذاری مرز با ازبکستان را تصویب کرد. دوشنبه و تاشکند میگویند که توافق اصولی درباره تعیین خطوط مرزی دو کشور حاصل شده و تنها بر سر بعضی منطقه‌ها اختلاف نظر وجود دارد که جدی نیست و در روند گفتگوهای دو جانبه آینده حل و فصل خواهد شد. مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان برخلاف مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان کاملا آرام است. فتح خرمشهر افتخار برگرفته از یک انتخاب. همساله روز 3 خرداد در سالگرد آزادسازی خرمشهر غرور وجود ملت ایران را فرا می‌گیرد که آن را وابسته خون شهیدان می‌دانند. این عزیزان و مردم آموختند که در لحظات سخت انتخاب‌های صحیح چقدر می‌توانند در سرنوشت یک کشور و ملت تاثیرگذار باشند.
عراق ما سرده و سرده بود، ما خدا را داشتیم، ما فقط صداهمون الله اکبر.
فتح خرمشهر فقط بازپسگیری یک شهر نبود، بلکه ثبت افتخاری جهانی از اقتدار یک کشور در مقابل یک جهان ظلم. در این کارزار غرورآفرین همه مردم ایران شرکت داشتند و در گله به گله این کشور میتوان شهدایی را یافت که از این افتخار سهمی دارند.
بهتر شهید تو خانواده اون همه جا
چی میشد که انتخاب میکردن برند؟
خودشون دلشون خواست بره.
سردار هیبل شریفیان که در فتح المبین جانبازه 70% شد. رسول سال 62 تو بدر شهید شدن. آقا مجید که کربلا 5 شهید شدن.
افتخاری که برگرفته از یک انتخاب بود. هر ساله در سالگرد آزادی خرمشهر غروری وجودمان را فرا می‌گیرد که آن را مدیون خون شهدایی. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و توجه شما را به اخبار کوتاه جلب می‌کنیم. محمد عطا سلطان سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت اعضای این مجلس معاش 5 روزه خود را برای ساخت 2 خانه با آسیب‌دیدگان از سیل خرابه‌آور اخیر در شهر کولاویلات خطان اختصاص دادند. اکرم سامندلزاده معاون رئیس اداره کشاورزی ناحیه لخش در شرق تاجیکستان گفت ارزش محصولات زراعتی ناحیه در سه ماه اول سال 2021 حدود 9,779,000 سامانی بوده که این مبلغ نسبت به مدت مانند سال گذشته 450,000 سامانی بیشتر می باشد. فریادار الکساندر کارپوف معاون رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه اعلام کرد که در آستانه برگزاری انتخابات رژیم سوریه تروریست ها برای حمله کیمیایی جدید و کشتار مردم در آستانه ادلب این کشور آماده می شوند تا دولت بشار اسد را به انجام آن متهم کنند. سفیر ایران در دوشنبه و معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. در ملاقات محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه و شرف شیرعلیزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان درباره همکاری دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بانکی دو طرفه بحث و تبادل نظر شد. اسحاق برگ جنرال بازنشسته صهیونیست در مصاحبه با رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد این رژیم در پیشگیری از برخورد موشک‌های جنبش حماس از غزه و سرزمین‌های اشغالی شکست خورده است. برگ تاکید کرد که این نظریه که از طریق حملات هوایی میتوان و جنگ ها پیروز شد کاملا منتفی شده است. چهارمین نشست فوق‌العاده کمیته فلسطین اتحادیه مجلس‌های کشورهای سازمان همکاری اسلامی با شعار قدس رمزی وحدت و پیروزی با حضور هیئت‌های پارلمانی و مجامع بین المللی پارلمانی 15 کشور اسلامی در تهران آغاز شد. محمد شاسوان شهروند 23 ساله ایرانی ساکن ایتالیا یکی از 14 جانباخته حادثه سقوط تلکابین در ارتفاعات منطقه پدمونت مشرف به دریاچه مجرا در شمال غرب ایتالیا اعلام شد. وزارت دفاع آمریکا قصد دارد 240 میلیون دلار برای ساخت تاسیسات نظامی در آسیای مرکزی و خاورمیانه از جمله در جمهوری ترکمنستان اختصاص دهد. و در دیدار غیررسمی صاحب نظر سفیر تاجیکستان در لهستان که سفیر دائم این کشور در آلمان نیز میباشد با مارک کلوتسکو معاون رئیس مدیر کل اتاق بازرگان لهستان راه های گسترش همکاری های تجاری میان تاجیکستان و لهستان بررسی شد. یونیسف و سازمان تندرستی جهانی 4,600,000 دوز واکسن فلج اطفال به تاجیکستان تحویل دادند. این واکسن ها بخشی از اقدام ملی واکسیناسیون فلج اطفال در تاجیکستان باشد که قرار است در ماه های می و ایول سال جاری اجرایی شود. در این درخواست 1,400,000 کودک زیر 6 سال علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شوند. در ملی واکسیناسیون فلج اطفال و وزارت تندرستی و بهداشت عمومی تاجیکستان با حمایت یونیسف و سازمان تندرستی جهانی اجرا میکند. بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقامات تندرستی تاجیکستان اینتر در دو ماه از 31 می تا 5 می و از 28 ایون تا 3 ایول اجرایی خواهد شد. نور تبر وزیر فرهنگ سابق تاجیکستان 80 ساله شد و یک سالها به عنوان روزنامه‌نگار و نمایشنامه نویس فعالیت کرده اکنون بازنشسته شده است. وزیر فرهنگ سابق تاجیکستان درباره تفاوت روزنامه‌نگاری زمان شوروی سابق با تاجیکستان بعد از استقلال اینطور اظهار نظر کرد.
در همه فارس زمان در همه ایام ها ژورنالیستیکا یک چی گویم یک کسبی است که حقیقت می پرورد. آدم باید دروغه نباشد گپ راست گوید. یادم هم میاد به رفیق بسیار خوب و نزدیکم آتخون لطیفی که ما همراه کار میکردیم در کمسومول تاجیکستان. هرچند که وای به زبان روسی می نوشت ما پنجکین رفته بود در پنجکین ما خواهش کردیم آمد قطی مرتضی همجه همراه کار کردیم بعد خواهش تویشتا وای شد سریز نوشت سریز که وزه پامیر بیز ایموسی گفتنی اوچیر کن نوشت بعد شناختان در کمسومولس که پراود شناختان نا خلاصه بعد داخته که بعد او سی میانه یک مخبری عمومی شد بعد دعوت کرد منا من احزار می نام آمدگی بودم منو گرفتم پنجم واشنگتن مسکو بود پاریس بیت چپانکین پاریس بود پانکینا ترجمانی مرگ سودخوری عینی است خلاصه آدمای بسیار خوب بسیار دوراندیش همراه ما بودند سروری کردند و آهسته آهسته به تدریج ما ژورنالیستی که روز زمان گذاشتیم
متوارد در مورد وضعیت فعلی فرهنگ در تاجیکستان و عملکرد وزارت فرهنگ فعلی این کشور هم توضیح داد.
فرهنگ این چیزی است که چیزی زنده است. مثلا همیشه بروز اول پرستو میشه. از گذاری پرستو آن رحمتی حبیب الله عبدالرزاق بودند. خیلی یک جای ما کمک میکردیم به هم دیگر. دستگیری میکردیم. آن پرستو این فستیوالی بود. تئاتری کسبی. تئاتری کسبی. هم تئاتری کسبی که در تاجیکستان هستن آورده در دوشنبه نمایش میتیان. امسال مثلا تئاتری وای هست. ایدانگرا تئاتر. ترس گفتنی یک اثری من آورده نشون میدیم. ترس. چیزی بسیار عجیب است. بعد تئاتر اخو جان میبین. عبدالرو فطرت بخارایی. خاکو چیزی نیمچه. وای بود. شاید خودشون اونجا با گرفته خیصر رو دونج درست کنن. چونکه اثری بدهی، اثری مثلا سانوی آقابت ریزیسور میتواند. لب دونجش درست کنند و پیشنهاد کنند.
شهرداری دوشنبه 2 هکتار زمین برای ساخت یک مدرسه برای تحصیل مطابق نظام آموزشی روسیه اختصاص داد. این مرکز آموزشی در محله زرفشان در غرب دوشنبه ساخته می شود. بر اساس توافق مقامات تاجیکستان روسیه باید تا سپتامبر سال 2022 5 مکتب که در آن تحصیل مطابق با شیوه‌نامه های آموزشی وزارت معارف روسیه در مناطق دوشنبه، کولاب، خوجند، باختر و تورسون‌زاده در تاجیکستان ساخته شود. روسیه 6 میلیارد روبل برای ساخت این 5 مکتب در تاجیکستان اختصاص داده است. لایق شیرعلی 3 اردیبهشت 1320 یا که 24 می 1941 در روستای مزار شریف ناحیه پنجکنت متولد شد. نخستین مجموعه اشعار لایق به نام سری سبز سال 1966 انتشار یافت و بعدها مجموعه خانه چشم، خانه دل، ریزه باران، ورق سنگ از جمله پرخواننده‌ترین کتاب‌های لایق شیرعلی بودند. هنر و استعداد لایق با آفرینش شعر محدود نمی‌شد. او در ترجمه اشعار از شعرهای خارجی به زبان فارسی نیز سهم زیاد داشت. لایق سال 1778 میلادی برای مجموعه اشعار خاک وطن برنده جایزه ابو عبدالله رودکی با نفوذترین جایزه ادبی تاجیکستان شد. سرانجام این شاعر نامدار تاجیک 3 اینی سال 2000 بر اثر بیماری سکته مغزی فوت کرد. پایکری او در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. قرار است آیین بزرگداشت زنده لایق شیرعلی ادیب و شاعر نامور تاجیکستان روز سه‌شنبه 25 می به صورت مجازی با حضور جمعی از مسئولان تاجیکستان ایران از جمله حسن بلخاری رئیس انجمن آثار افکار فرهنگی ایران، نظام الدین زاهدی سفیر دوشنبه در تهران برگزار شود. شما می توانید اکنون صدای شاعر رحیم جان شاعر و آهنگساز، رستم وهاب سردبیر مجله ادبی صدای شرق و گلرخسار صفی شاعر تاجیک را درباره زنده‌یاد لایق شیرعلی بشنوید.
من همیشه میگویم که هیچ شاعر در دوران زنده بودنش هرگز تکبر نکند از شعرش، از اینکه یک زمره از او اعتراف کردن. بعد از مرگ اگر 10 سال و اقل بعد یا 1 سال و اقل بعد از تو بدین صمیمیت یاد بکنن، پس تو شاعری واقعا ماندگاری. و واقعیت است که شعری استاد لایق هرگز
شعری استاد لایق شیرعلی از صحیفه های زندگی و تاریخ ما است. یعنی هرگز نسبت به واقعیت های زندگی همچنین تاریخ ملی ما به توجه نیست و شاعری فعال است. شاعری است که با مسائل زندگی به صورت فعال همیشه دخالت میکند و این نوع شعر همیشه طرفدار و خواننده دارد و شمع آن هیچگاه خاموش نمیشود.
اما آدم انسان است، لایق انسان بود و همچون انسان که از راه خیرات، از راه عقل، از راه عدل، از راه انصاف زندگی را به واسطه مادر بزرگوارش داریو میدونست که هر یک انسان که خدا خودگناه آفریده است حق و حقوقی دارد که خودش شاه سیاره احساس کند و کسی خدمت نکند، از کسی نترسد، از کسی قرض دار نباشد، با کسی تعظیم نکند. لایق این گپ رو روی راست.
طبیعی شاعری چون یک فضیلت خدایی است، عطای خداوندی است، البته همه فرزندان با ادب، با ادبیات، با کلام بده محبت دارند، خیلی زیاد شعر از یاد کردن یا گفتن میتونند، ولی ایجاد کردن دیگر است که بابا فرزندان حالا این میسر نشده است.
از دان شنواندان در ادامه مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما میرسه توجهتون رو به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. لیگ فوتبال تاجیکستان